جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثمون وجود ذهنی بود و اشکالاتی که به وجود ذهنی وارد کرده. حرف این بود که ماهیات عیناً وارد ذهن میشن. اشکالات متعددی بر این حرف وارد شد. اشکال پنجمی که مطرح کردن مبتنی بر یک دیدگاه خاصه. اون این است که اگر بگیم ماهیات عیناً وارد ذهن میشن، از اون طرف هم قائل باشیم که ادراک حسی و خیالی مادیه. در مورد اقسام ادراک حصولی رو به چهار قسم تقسیم کردن: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. مقابل حصولی هم که حضوریه، اون اصلا از مقصد از بحث خارجه. در این بحث مشائین از برخی از کلماتشون فهمیده میشه که ادراک حسی و خیالی رو مادی میدونن، ولو اینکه مثلا خود ابن سینا وقتی کلماتش رو نگاه میکنی عباراتی داره که از اونها تجردم میشه فهمید، اما خب بیشتر این مادی بودن فهمیده میشه، خصوصا که اینا در مورد نفس حیوانی رو مادی میدونستن. اینم باز میتونه مناقشه بشه توش، ولی اونی که مشهور شده و از برخی از کلماتشون برداشت میشه اینه. ملا صدراست که میاد نفس حیوانی رو میگه مجرده، حسی و خیالی رو میگه مجرده. دلیلش هم این بوده اینا مجرد رو مقابل مادی که میدونستن دیگه اینجوری متوجه نشده بودن که مجرد دو جوره: مجرد عقلانی، مجرد مثالی. مجرد عقلانی هیچ یک از خصوصیات مادی رو نداره، نه رنگ داره، نه طول داره، نه عرض داره، نه فضایش خواهد میکنه، نه مکان داره، نه زمان داره، نه ماده داره، شکلم نداره. حتی مجرد عقلانی اینجوریه. مثلا من وقتی میگم عقل، شما چیز خاصی به ذهن، چیز رنگ دار، شکل دار، حجم دار، اینا به ذهنت نمیاد که، این مفهوم عقلی میاد تو ذهنت. ولی وقتی میگم مثلا مثلث، یک شکل میاد تو ذهنت که اون شکل مثل این شکل‌های خارجی نیست که فضا رو اشغال میکنن، اون اصلا فضا رو اشغال نمیکنه. یا وقتی میگم مثلا کتاب، اون کتابی که تو ذهنت میاد رنگ داره، شکل داره، بعد حجم داره، ولی فضا اشغال نکرده، ماده نداره. اینا خب اینا میگفتن که به نظرشون اینجوری رسیده بود، میگفتن چیزی که اندازه داره، شکل داره، حجم داره، رنگ داره، این که نمیتونه مجرد باشه. ما اون چیزهایی که تصور میکنیم به صورت حسی، بعدم خیالش میاد تو ذهنمون، حسی و خیالی هم حالا بعدها گفتگو خواهیم کرد. وقتی من دارم مستقیما نگاه میکنم شما رو، تصوری که تو ذهنم شکل میگیره رو بگیم حسی، بعد چشممو که میبندم اون تصوره الان تو ذهنمه. من که داشتم میگفتم ایشون اینجوری اینجوری میکرد، دقیقاً اون تو ذهنم بود، اینجوری اینجوری کردنشون تو ذهنم بود. یعنی این حالت خاصی که ایشون داره برای نشستن، یه حالت خاصیه که بعد از مدتی گوز خواهند کردیشون، یعنی گوز در خواهند آورد. آره، گوز پشت مثلا قم خواهند شد. صاف بشینید خوبه. آره، اینو من همین الان تو ذهنم دارم. بعد اینو بهش میگن خیالی. وقتی با حس ارتباط دارم، با ابزار حسی ارتباط، یعنی با چشمم دارم نگاه میکنم، ادراک حسیه. بعد چشمم میبندم، اون تصوره هست، همچنان ادراک خیالیه. خب این رنگ داره، این ادراک خیالیه، شکل داره، اندازه داره. شما الان منو میبینید، درسته؟ خب حرف اینه دیگه، من مرا به وسیله صورت ذهنی میبینید. خب اون صورت ذهنی شکل داره یا نداره؟ ببین همین اندازه منو داره. خب مشایخ میگفتن که موجود و مجرد که اندازه نداره، حجم نداره، شکل نداره، رنگ نداره، فلزا تصور حسی و خیالی رو چی میدونستن؟ مادی میدونستند. مادی میدونستند. تصور حسی و خیالی مادی. حالا حرف اینه، اشکال بر این اساس شکل گرفته. میگه که آقا اگر ماهیات خارجی عیناً بیان تو ذهن، خب مثلا حجم من یه ماهیت دیگه عیناً بیاد تو ذهن، مادی هم که هست، اگه بخواد عیناً بیاد با همین اندازش باید بیاد. بعد بیاد کجا منطبع بشه؟ باید بیاد قرار بگیره مثلا روی یک بخشی از مغز من. خب حجم به این گندگی چطور منطبع بشود بر بخشی از مغز من؟ حالا به کلش هم نمیشه منطبع بشه، چه برسد به بخشیش. چرا؟ برای اینکه این همه ما تصویر میگیریم دیگه، این همه تصویر همشون بر مغز ما منطبع میشن چون مادی هم. ازش هم تعبیر میکنن به انطباع. انطباع یعنی چی؟ یعنی چاپ شدن. چرا میگن چاپ شدن؟ برای اینکه مادیه دیگه، تصویر او میاد چاپ میشه رو سلول مثلا مغزی من، بخشی از مغز من. چرا؟ چون مادی اصلا، ادراک حسی و خیالی مادیه. خب پس نمیتونید بگید ماهیات خارجی عیناً میاد تو ذهن، چون اگه بگید عیناً میاد تو ذهن، خب حجم من با همین بزرگیش باید بیاد تو مغز من چاپ بشه. بعد حالا این که چیزی نیست، دماوند رو نگاه میکنی به اون گندگیش میاد چاپ میشه تو مغزت. خب این چطور ممکنه؟ نمیشه که همچین چیزی. اگر کسی اینجوری بگه، بگی که آقا تا حالا عکس گرفتی از دماوند یا دیدی اقلن؟ آره. پس شما عکس رو نگاه میکنی، اندازش چقدر؟ 10 در 15. قله ای که توشه مثلا 8 تو 12، ولی میگی همونه، یعنی این قله اینجا 8 در 12 سانتیمتره، ولی اونجا مثلا 5 کیلومتر در مثلا 10 کیلومتره، ولی این همونو نشون میده. خب یعنی عکسی که از قله میفته بر روی مغز ما، بر روی سلول های مغزی ما، عکس کوچیکیه، مثل این عکس هایی میمونه که در بیرون با دوربین میگیرن، مثل همون میمونه. اما ما نسبت سنجی میکنیم، میگیم که این درسته الان اینجا کوچیکه، ولی همون بزرگه رو نشون میده. چی؟
دقیق نیست. میشه شیک داشته سر به دقیق، خدا را بکنی شده میشه جاده.
آها، چون عکس دقیق نی؟ آها. خب نه، حالا اینجاش که مهم نیست، شما بید از نزدیکم نگاه بکنید، بازم همینطور میتونید این کار انجام بدید. یعنی اون بون گندگیش با همه جزئیاتش با عکس کوچیکی روی مغز شما منطبع میشه. ما پس اینجوری میفهمیم قضیه رو که این کوچیکه، ولی یه نسبت سنجیایی میکنیم، میگیم که این همونه از منظر شما، که ولی واقعش این است که اون عکسی که منطبع شده از اون قله بر مغز ما یه عکس خیلی کوچیکیه. حضرت علامه میفرماین که بعد این گفتگو مورد گفتگو قرار گرفته، میفرماین که آقا خدا وکیلی ما وقتی قله رو نگاه میکنیم همینجور کوچیک میبینیم، منتها نسبت سنجی میکنیم میگیم بزرگه یا بزرگ میبینیم. آه؟ ما کوچیک میکنیم میبینیم، نسبت سنجی میکنیم میگیم بزرگه یا بزرگ میبینیم. ما بزرگ میبینیم، نه اینکه کوچیک میبینیم مثل این عکسه، ولی میگیم که خب قله خیلی بزرگتر از این است. چرا؟ چون 10,000 تا از این عکس رو بچسبونی به قله، بازم با بازن جا داره که به چسبونی، همین نشون میده که مثلا خیلی بزرگه و الا ما میفهمیم و این عکس رو کوچک میبینی بعد قله رو نگاه میکنی قله رو بزرگ میبینی و معلوم میشه که این عکس با این عکس فرق میکنه. بعد میفهمن آقا اشکال از اینجا ناشی شده که شما خیال کردید. ادراک حسی و خیالی چیه؟ مادی. اینم از اینجا ناشی شده که مشیایی خیال میکردن مجرد فقط عقلانیه، در حالی که مجرد دو جوره، عقلانی مثالی. مجرد عقلانی بله شکل نداره، رنگ نداره، عرض محضر شما حجم نداره، اندازه نداره، اما مجرد مثالی درسته مادی نیست، مجرد است، یعنی ماده نداره، هیولا نداره، اما شکل داره، رنگ داره، اندازه داره، حتی مکان هم اشغال میکنه، منتها مکان مثالی رو اشغال میکنه نه مکان مادی رو. حتی مثلا زمان هم داره، منتها زمانش هم مثالیه مثل خودش، یعنی همونطور که شکلش، رنگش، اندازش مثالیه، مکانش هم مثالیه، زمانش هم مثالیه. وقت اگه اینجوری بفهمی میبینی که اصلا انتباه پیدا نکرده در سلول‌های مغزی تا شما بگی که آقا به اون گندگیش چجوری میاد تو ذهن منتبه میشه، اصلا نیومده اون به اون گندگیش، که ماهیت اون حجم قله به وجود مثالی موجود شده است در ذهن و مجرده، چون مجرده میتونه موجود از مثلشون نشون بده. به عبارت دیگر خیلی نکته عمیقی ها، توجه کنه، ماهیت حجمی میتونه به دو وجود موجود بشه، یک به وجود مادی، به وجود مثالی. ماهیت حجمی میتونه به دو وجود موجود بشه. این همون است که میگیم ماهیات دو جور وجود پیدا میکنن، وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود خارجیشون مادیه، وجود ذهنیشون مثالیه، مرتبه وجودشون اصلا فرق میکنه. نه اینکه هر چیزی که در خارج است مادیه و هر چیزی که تو ذهن مثالیه، ها نه، وقتی موجودات مادی رو ما در خارج میبینیم اینا وجودشون مادیه در خارج، تو ذهن که میان مثالیشون میان، به وجود مثالی موجود میشن. انسانیت در خارج به وجود مادی موجوده، وقتی میاد تو ذهن به وجود مثالی موجود میشه، وقتی که داری نگاش میکنی، وقتی داری تخیلش میکنی. البته اگر بتونی تعقل بکنی انسان را، اون وقت انسان ذهنی به وجود مجرد محض موجود میشه، یعنی ماهیات میتونن به انحاء مختلف موجود بشن. این اون عمیق ترین حرفیست که ملا صدرا در بحث علم میگه. یه روز گفتم خدمتتون که ملا صدرا آخرش حرف خودشو میزنه، این با مشاهین و با مشهور همراه میشه و بعد اشکالای اونا رو مطرح میکنه و اشکالاشون رو با مبانی خودشون پاسخ میده، ولی آخرش حرف خودشو میزنه، که حرف خودش البته از ریشه با حرف مشاهین تفاوت نداره، ریشهش همونه، منتها تفسیرش جدید میشه. اون تفسیرش جدید میشه همین است که عرض کردم، میگه که آقا ببینید ماهیات با وجودهای مختلف موجود میشن. تشکیک یادتون هست؟ گفتیم وجود مشککه، وجود مشککه و ذو مراتبه. ما یک ماهیت میتونه در مراتب مختلف وجود موجود بشه، یک ماهیت میتونه در مراتب مختلف وجود موجود بشه. یک ماهیت مثل ماهیت انسان گاهی به وجود مادی موجود میشه، ماها گاهی به وجود مثالی موجود میشه، تصور حسی و خیالی ما از انسان، گاهی به وجود عقلی موجود میشه، تصور عقلی از انسان. بالاتر از اینم هست، چون خود اون عقل هم ذو مراتبه، هی میتونه به مراتب مختلف عقل این ماهیت موجود بشه. خب به این ترتیب میگم وقتی شما اینو توجه کردی دیگه مشکلی وجود نداره. ماهیت انسانیت مادی نمیاد، حجم انسان در خارج به صورت مادی نمیاد منتبه بشه در ذهن که همچی مشکلی پدید بیاد. بفهم
آدم خارج.
عالم خارج اگه منظورتون عالم ماده باشه، بله نه دیگه خارج، آخه عام عام از ماده و مثال و عقله. اگه منظورتون از عالم ذهن عالم خارج عالم ماده باشه، بل عالم ذهن نه دیگه، اون وقت بستگی. ببین کلا بستگی داره که عالم ذهن کی. اگر عالم ذهن من میخواید بگید، خب عالم ذهن من فراتر از ماده است، اما فراتر از مثال و عقلم هست معلوم نیست، بعیده، چون من اونقدر روش نکردم. اما اگر منظورتون انسان کامل باشه، بله انسان کامل عالم ذهنش فراتر از یا حداقل مساوی است با کل عالم عقل. عالم عقل بله میبینن دیگه، اون همه رو میبینه، فقط بهش چند همه رو، هم ماده رو میبینه، هم مثال رو، هم عالم عقل رو. آره همین دیگه. ببینید شما الان چشماتو ببند، حجم منو داری تو ذهنت؟ خب حجم من جایو اشغال کرده، ولی در این حال اندازم داره، یعنی با همین اندازه‌ای که من در خارج هستم شما تو ذهنت اندازه منو داری نیست؟ اون بهش میگه حجم مثل. آه همین، بله. این اصلا نه تنها اختصاص به حجم نداره، ملا صدر حرفش اینه همه ماهیات میتونن با وجودهای مختلف موجود بشن، گاهی با وجود مادی، البته همه ماهیات نه ها. مثلا چرا به یه معنا همه ماهیات، البته این ورودی به این بس خیلی معونه داره، انشالله اینو باید تو مثلا دوره کارشناسی و دکترا و یاد مثلا در اسفارینا بحث کرد، مثلا به صورت سنتی تو اسفارینا تو مثلا رشته تخصص فلسفه که مؤسسات میکنن دوره حداقل کارشناسی ارشد اونجا باید گفتگو کرد. بله.
الان وجود مثال یک انسانی که می‌بینیم که میگم بعد از مرگ و برزخ اینجوری هست، این مثلا تصور ما
مثال میگن دو جوره، مثال منفصل، مثال متصل. مثال متصل مثالی است که با نفس ما موجوده، یعنی همون تصورات خیالی و حسی، اما مثال منفصل برای خودش وجود داره مستقلا، ربطی به من نداره. کو حجمش مثالیه دیگه، مثل شبیه همین حجم اون انسانی است که تو ذهن شماست، شبیه اونه،
یعنی ابعاد همینجوریه اما این جنسی نیست.
آره حالا فیلم هم نیست، واقعیه. اصالت الوجودیه، بله. میگه که ببینید شما مگه نمیگید که به من وجودم دیگه، بر اساس اصالت وجود، درسته؟ به من نگاه میکنید، با اینکه من وجودم از من ماهیت چی انتظار میکنی؟ انسان رو، اونم وجوده، اون وجود مثالی منم وجوده، به اون نگاه میکنی از اونم انسان انتظار میکنی، به بالاتر از اونم وجود عقلانی من، اونم وجوده، اما به اونم که نگاه میکنی انسان انتظار میکنی، منتها مراتب وجودمون فرق میکنه. یکی از عجیبترین حرفهای ملا صدرا،
ماهیت ملازم وجود،
بله دیگه، ملازم وجود ممکن، هر وجود ممکنی دارای فقط خداست که ماهیت نداره، ولی بقیه وجودها از اون عقل اول شروع کن تا بیا پای همشون ماهیت دارن. این جمله رو بگم، حیف اینا رو نشنوید چون معلوم نیست بیویه که این حرفا رو بشنوید، این حرفا رو خیلی 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 دور خواهید شنید به صورت یه متنی که بخونید و باش منس بشید. ملا صدر میگه وقتی اینو فهمیدی به عقل اولم که نگاه بکنی میبینی که انسانه. چرا؟ چون انسان با وجودهای مختلف موجود میشه، عقل اولم که نگاه بکنی یه مرتبه دیگه از وجود انسانه، وقت میفهمی که چرا مثلا در روایات وجود نازنین اهل بیت منطبق شده بر صادر نخستین عقل اول. اینا میفهمید؟ این اون وقت فهمیده میشه. ببینید الان از این حرف، از اون حرفاییست که ملا صدر بگن که ملا صدر یه حرفی زد که قرآن و برهان و عرفان و کلا همه رو با هم جمع کرد، اینجوری ها اینجوری حرف زد که کار به اونجا کشید که آنچه که در روایات گفته شده بود بیان فلسفی پیدا کرد، اینم به هم منطبق شدن. اگه به عقل نگاه بکنی میبینی که مرتبه دیگری از وجود انسانه. گفتیم دیگه بله عقل، نگفتیم ماهیات میتونن به وجودهای مختلف موجود بشن؟ انسان یه مرتبه شم اونجوری موجود میشه، حالا اون که بحث تشکیکه بله دیگه با همون توجیه میشه، ولی خب اون بحث تشکیکه. شما ببینید وقتی که دارید به وحدت میرید معانی رو هم یکی میکنید، ولی دیگه معانی غیر همن، معانی رو که نباید یکی بکنید، یه وجوده اما اولا که توش کسرت هست، کسرت وجود، ثانیا معانیش مختلفه. گفتیم دیگه، گفتیم که یک ماهیت میتونه به وجودهای مختلف موجود بشه، اینه که تصریح کردیم. اصلا وجود ذهنی مگه این نبود که ماهیات یه وجود خارجی دارن یه وجود ذهنی؟ وجود ذهنیش که مادی نیست، وجود خارجیش مادیه. مثلا این مادیه، وجود خارجیش مادیه، ولی این ماهیت مگه عیناً نمیاد تو ذهن؟ این ماهیت عیناً تو ذهن موجود میشه دیگه. خب به چه وجودی موجود میشه؟ به وجود مادی موجود میشه؟ نه، که اگه بخواد این به وجود مادی موجود بشه کله من میترکه، جا نمیشه این توش. به وجود مثالی موجود میشه. اگه منظورتون ماهیتی است که به وجود مادی موجود شده میتونه به وجود مثالی موجود بشه، که همین الان گفتم، همین الان گفتم که ماهیات میتونن هم به وجود مادی موجود بشن هم به وجود مثالی. اگه منظورتون اینه خب گفتم دیگه، اگه منظورتون یه چیز دیگه است توضیح بده.
اینی که الان میگیم بحث انسان درسته،
همه ماهیات اختصاصی به انسان نداره. بله، اینا چوبی که تو ذهنت چوب هست یا نیست؟ این چوب خارجی مادیه، چوبی که تو ذهنت چوبه یا چوب نیست؟ ماهیت چوب نیومده تو ذهنت عیناً؟ پس چیه چوبه دیگه؟ ماهیت چوب که اومده تو ذهنت کشکه، فرشه، دیواره، بوزه یا چوبه؟ ماهیت چوب که اومده تو ذهنت چوبه دیگه؟
نه با اون معنی که انسان مرتبه همون عقل میشه اونجوری.
خب چوب هم همینطوره، هیچ فرقی بین چوب انسان نیست.
اگر نگاه بکنیم به عقل در یک مرتبه چوب،
بله همینطوره دقیقا. حالا فهمیدی که من میخواستم چی بگم؟ بله همین.
به یه عبارتی بخوام بگیم همه یه تمام بخوای ماهوی به صلاح وجودهای مختلف موجوده، این بحث وحدت
میشه. نه شما، من گفتم معناش فرق میکنه، شما داشتی معناشون هم یکی میکردی. میدونی تقصیر منه که این حرفا رو نباید اینجا گفت، اینجا میاد واقعش ایزاره. ولی خب واقعش این است که هم کلاس اجازه میده، یعنی کلاس واقعا با کلاس هایی که مثلا نباید این حرفا رو گفت یه مقدار زیادی متفاوته. همین که خب من یه ذره سرم درد میکنه به اینجور حرفا. میخوام بگم که یه نکته دیگه هم هست، البته اینم هست، بعضی وقتا اونایی که فلسفه میخونن میبینن که به نظرشون، اون اول به نظرشون میرسه که خب این حرفا که چی مثلا، آخه اینا به کجا میخواد بیانجامه؟ گاهی اون آخراش به کجا میخواد بیانجامه رو یه تیکهی بندازی وسط، وقت آدم اون احساس میکنه که نه انگار خیلی حرفا اینجا وجود داره. همین بحثا رو اگه خوب درک کنی، ببینید وجود ذهنی بدایه بحث خیلی ظاهرا پیش پا افتاده ایه دیگه، بحث خیلی ابتدایی تو فلسفه، اما همین اگه عمیقا بفهمی با اوجترین بحث فلسفی گره خورده. همین چیزی که الان اینجا گفتیم از دل همین در اومد، منتها اینجا ننوشته که، لابلای سطور نوشته. اون لابلای سطور رو اگه بخونی و بفهمی وقت ببینی که همین بحث ها با عمیق‌ترین بحث های فلسفی گره خوردن. الاشکال الخامس، خلاصه. بله خلاصه. اشکال پنجم این است که انا نتصور الارض بما رحبت به سهولها و جبالها و براریها و بحارها و ما فوقها من السماء به ارجائها البعیده و النجوم و الکواکب به ابعادها الشاسعه. ما زمین رو با وسعتی که در جلگه‌هاش داره و در کوه‌هاش داره و در خشکی‌ها و در دریاهاش داره تصور میکنه. زمین رو با این فراخی که داره، رحبت به معنای فراخ شدنه، سهول هم یعنی جلگه ها، ما همه رو تصور میکنیم. و ما فوقها، بالای زمین، آسمان با اون ابعاد بعیدش، نواحی خیلی، مثلا نگاه میکنی آسمان رو، هر چی نگاه میکنی آخرش رو نمیبینی. ارجام به معنی نواحیه، با نواحی بعیدی که داره این ناحیه ها و بخش های دور و درازی که آسمون داره، هر کدوم طرف رو نگاه میکنی میبینی خیلی دور و درازه. همه رو میبینیم، ما ستارگان رو میبینیم، سیارات رو میبینیم با اون ابعاد مسافت های زیادی که از ما دارن، شاسه، بعد شاسه یعنی مسافت زیاد، اینا رو همه رو میبینیم.
زیاد وسیع
من در فرهنگ جامعه عربی اینجوری نوشته بود، مسافت زیاد، مسافت زیاد، بعد شاسه یعنی مسافت زیاد. حالا تو من فرهنگ جامعه عربی رو دیدم، شاید دیگر ندیدم، ببینم شاید مثلا اینجور مفاهیم معمولا در جاهای مختلف به کار میرن و متناسب با اونجایی که به کار میرن خب معنا پیدا میکنن.
مثلا اینجور چون همین میگم، یعنی بحث آسمان هست، این دوری ما رو از ستاره نمیگه، نه اینکه ما نمیتونیم کل آسمان رو با هم ببینیم،
نه نجوم و کواکب رو میگه، نجوم و کواکب، ستارگان که فاصله زیادی از ما دارن. این به ابعاد شاسعه هم میخوره فقط به نجوم و ستارگان و سیاره. خب حالا خیلی مهم نیست، اینجور چیزها رو من واقعش خیلی اهمیت نمیدم، گرچه آدم خب دقیقا بدونه که این چه کلمه است و چه معنای ارادی کرده خب خوبه دیگه. و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن به معنی انتباعها فی جزء عصبی او قوت دماغیت کما قالو به من انتباع الکبیر فی الصغیر. این که این مقادیر با این ابعاد عظیمش در ذهن حاصل بشن به این نحو که انتباع پیدا بکنه در بخشی از مغز یا در بخشی از سلولهای عصبی یا در قوه دماغی، قوه مغزی، قوه مغزی تو بحث علم و نفس فلسفی، دماغ یعنی مغز، هم دماغ چاقه، این منظور دماغ نیست، یعنی این دماغ گندست، یعنی یه شرق شناسی اومده بود ایران، دو بیگین و نمیدونم چی شرق شناسی میکرده، مثلا ایران به هم میرسن همه از هم حال دماغشون رو میپرسن که دماغ چجوریه. اگه یه آدمی خیلی مثلا اهل مثلا فضل باشه و اهل معرفت و ادب باشه، نه تنها از دماغ صابخونه میپرسه، از دماغ اهل و عیال و از دماغ بچه ها و از دماغ نوکران میپرسه. خیلی عجیبن ایرانی ها اینجوری شرق شناسی کرد، در حالی که با دماغ چاقه یعنی حالت خوبه یا نه دیگه. در اصل دماغ معنای اصلیش، معنای لغویش هم مغزه. آره خب قوه دماغی مشاین بازم تو بحث علم النفس معتقد بودن که حالا که علم حسی و مادی، علم حسی و خیالی مادیه، در مغز شکل میگیره، مغزم بخشای مختلف داره، بخش های مختلفش مربوط به حس های مختلفه. اینا چیز کرده بودن، کالبد شکافی کرده بودن، مثلا یه موشی، گربه ای، چیزی رو مغزش رو باز کرده بودن، یه بخش از مغزش رو دستکاری کرده بودن، دیده بودن که مثلا این دیگه نمیبینه، کور شد، فهمیده بودن که اینجاش مربوط به حس بیناییه، یه جای دیگر رو دستکاری کرده بودن، دیده بودن این چی میگن؟ گوشش کور شد، چی میشه؟ کر شد، آره دنبالی کلمش میگه، کر شد، میفهمیدن که اینجای مغز مربوط به شنواییه. این کارا رو کرده بودن و خیلی عجب. یعنی شناسایی کردن، کتاب‌های علم و تشریحی که داشتن اینا رو نوشتن. خب بعد میگفتن اینجوری قضیه، یه قوه‌ای در اون بخش مغز منطبعه که اون قوه مربوط به شنواییه، یه قوه دیگه توی بخش دیگه منطبعه که اون قوه هم مربوط به بیناییه، یه قوه دیگه فلان اینجوری. بعد برای هر کاریم یه قوه قائل بودن. اینم مبانی داشته دیگه، تو علم النفس باید خون. شنوایی قوه داره، بینایی قوه داره، لامسه یه قوه داره و ماننده این. بعد این قوه در مغز منطبعن. این منظورش اینه حصول این مقدارهای عظیم در ذهن به معنای انتباعشان در یک جزء عصبی یا در قوه دماغیه. قوه دماغیه یعنی همون قوهی که در بخشی از مغز منطبع هست. انتباع این مقادیر در اون قوه کما قالو به، چنان که مشایین گفتن، من انتباع الکبیر فستغیر، از قبیل انتباع یک امر خیلی بزرگ در یک امر خیلی کوچیکه، به این محاله و هو محال. چاپ شدم، بله. این که بیاد عکس من با این بزرگیش چاپ بشه بر روی سلول مغزی، این چطور ممکنه با این گندگیش؟ بعد خودشون هم یه اشکال به این حرف کردن و پاسخ دادن، گفتن یه کسی هم بیاد بگی که بابا نسبت سنجیه. یعنی چی؟ ببخشید، نسبت سنجی نه، بگی که آقا این مثلا کف دست من ببینید دارای چیه؟ یه سطحیه، مثلا 5 در 5 سانتی متر، درسته؟ خب اینو میشه نصف کرد، نصفاشم نصف کرد، اون نصفارم نصف کرد، اون نصفارم نصف کرد، تا بی نهایت میشه چکارش کرد؟ نصف کرد. پس کف دست من بی نهایت جزء داره. خب اون عکس بزرگ در این بی نهایت اجزا میتونن چاپ بشن، چون اجزا این بی نهایته. اون درسته بزرگه، ولی اینم اجزاش چیه؟ بی نهایت. عکس بزرگ تو اجزای بی نهایت یک محل کوچیک میشه چاپ بشه. چرا؟ چون بی نهایته دیگه، اینها بی نهایت. سلول مغزی هم بلون که خیلی کوچیکه، ولی بالاخره بعد داره، اندازه داره. و اندازه‌شو میشه نصف کرد، نصفشو نصف کرد، نصفشو نصف کرد، نصفشو نصف کرد، همینطور تا بی‌نهایت میشه بیاد. پس اون اجزا بی‌نهایت داره. عکس بزرگ قله دماوند در این اجزای بی‌نهایت سلول مغزی میتونه چاپ بشه. میگه اگه کسی اینجوری گفت تا مسئله رو حل کنه، پاسخش این است که بابا این اجزای بی‌نهایت بالقوه‌ن. بالفعل که ما اونجا اجزا بی‌نهایت نداریم. اگر شما تقسیم بکنی تا هر کجا که بخوای تقسیم بکنی تقسیمت پیش میره، ولی بالفعل که شما اینجا بی نهایت اجزا نداری. اگر شما بی نهایت اجزای بالفعل داشتی در کف دستت، اندازه کف دستت چقدر میشد؟ بی نهایت میشد، کل دنیا نمیشد. اگر اول کلام از کجا میگی؟ اثبات میخواد، همین دیگه. فلزان ابا یه چیزی باید بگی که با هر دو تاش بسازه. خب اجزای کف دست اگه بی نهایت بالفعل بود، کف دست اندازش بی نهایت بود، معلوم میشه که اینجوری نیست. این کف دست من همین قده. بنابراین این اشکال، این گونه پاسخ دادن که انتباع کبیر در صغیر ایرادی نداره، این درست نیست. اینجوری هم یه اشکال کردن و بعد پاسخ دادن. و دفع الاشکال، یکی کسی بیاد بگی که آقا این اشکال شما اینجوری دفع میشه، اشکال چی؟ انتباع کبیر در صغیر. قله دماوند به اون گندگی چطور در سلول مغزی من منتبع میشه یا در قوه دماغی؟ اگه کسی اینجوری جواب بده، بگی که به ان المنتبع فیه منقسم الی غیر النهایه، اون چیزی که منتبع اون فیه هست، یعنی همون سلول مغزی قوه دماغی، این تا بی نهایت منقسمه. این اشکال رو اینجوری دفع کردن، لا یوجدی شیئن، این چیزی رو حل نمی کنه. چرا؟ فإن الکف لا تسع الجبل، برای اینکه کف دست کوه توش جا نمیشه. ولی اینکه اجزای بالقوه بی‌نهایت داره، چون برای اینکه تو خیال کردی که اجزاش چی هن؟ بالفعلن، ولی اجزای کف دست که بالفعل نیستن، بالقوه. و این کانت منقسمتن الى غیر نهایه، ولی اینکه کف دست تا بی‌نهایت قابل انقسامه. ببینید به اون حلش اشاره نکرده، فقط یه مثال زده که کوه بالاخره در کف دست جا نمیشه، خیلی روشن بدیهیه. اما حلش این است که اینکه شما گفتید کف دست من اجزای بی‌نهایت دارد، آقا این اجزا بالفعل نیستن. بله اگه بالفعل بودن قل دماوند که سهله، کل کهکشان ها در کف دست من جا میشد، منتها مسئله این است که کف دست من اجزاش که بالفعل نیستن، بالقوه هستن. اما این اشکال پس این اشکال وارده، آقا اشکال انتباهی در کبیر در صغیر وارده. ول جواب ان الحق كما سياتي ان الصور الادراكيه الجزئيه غير ماديه. جواب این است که حق اینه، کما اینکه بعداً خواهد اومد، اینه یعنی بعداً اثبات خواهیم کرد که صور ادراکی جزئی غیر مادی هستند. صور ادراکی کلی یعنی صور عقلی، مشاهین هم میگفتن که مجردن، ولی صور ادراکی جزئی رو مثل ادراک حسی و خیالی رو مشاهین میگفتن چیه؟ مادیه. شما میفهمید نه، حق این است که اینا هم غیر مادی هستن. بل مجردتون تجردن مثالیه، مجرد هستن، منتها تجردشون تجرد مثالیه، یعنی تو شکل هست، رنگ هست، اندازه هست، فقط مادی نیستن، فقط هیولا ندارن. فیها آثار الماده من مقدار و شکل و غیره ما دون نفس الماده. توش آثار ماده هست تو این تجرد مجرد مثالی، مقدار داره، شکل داره، غیر اینا هم رنگ داره، غیره ما یعنی رنگ داره. راه میره، امر مجرد که راه نمیره، ولی این راه میره، یه مجردی که راه میره، میخوریش، میشه خوردش، امر مجرد مثالی رو میشه خورد. چطور میشه خورد؟ تو خواب میبینی چلو کباب میخوری، اون چلو کباب مثالیه، خیلی هم خوشمزه است، یعنی مزهش از این چلو کبابای بیرونی چیه؟ بهتره. حالا خوردی چلو کباب تو خواب؟ قسمت نشده. چیزای دیگه چی؟ آره، مزه همون چیزای دیگه که خوردی از این وجودهای مادیشون بالاتره. ترسش هم همینطوره. حالا تو خواب ترسیدی؟ ترس مثالی خفن‌تر از ترس مادی، یعنی یه سگی مثلا تو عالم ماده دنبالت بکنه میترسی، ولی تو خواب اگه یک سگ دنبالت بکنه اصلا قالب توهی میکنه، اونقدر یعنی آدم میتر. اونایی که دیدن اینجور صحنه ها براشون آشنا شده میفهمن دارم چی میگه. وجود مثالی چون وجود بالاتر از وجود مادیه، آثارش هم بالاتره. چی؟ نزدیکتره به روح از نظر کمالات. آره دیگه، بله، اثرش بیشتره، برخلاف تصور عموم که خیال میکنن عالم ماده حقیقی تره. اتفاقا عالم مثال و عالم خواب حقیقی تر از عالم ماده است. نگاه فلسفی یعنی این، عالم خواب، خوابت از نظر حقیقت بالاتر از عالم ماده است. فلذا حضرت میفرماید که مردم خوابن، وقتی بمیرن تازه بیدار میشن، چون آدم فکر میکنه وقتی خوابه حقیقت رو نمیبینه دیگه. ما وقتی الان بیداریم میگیم ما حقیقت رو میبینیم، وقتی میخوابیم میبینیم حقیقت رو نمیبینیم. فلسفه میگه که نه، اتفاقا برعکس، الان خوابی، وقتی بمیری تازه بیدار میشی. البته لازم نیست حتما بمیری، یا ما موتو قبل ان تموتو، همین الان هم میتونی بمیری بدون آنکه بمیری، یعنی به اون مرحله درک مثال و عقل برسی در همین قالب مادی. خب این روایت هم اینن همینو میگن، میگه که اگه بله. خب بل مجردتن تجردن مثالیین فیها آثار المادت من مقدارن و شکل مغیره ما دون نفس الماده، فقط حیولا رو نداره، نفس الماده اینی حیولا رو نداره. حیولا چیه؟ قوه محضه. اونو نداره، اونو بعدها توضیح میدیم که دقیقا یعنی چی حیولا، یعنی چی. فهیه حاصلتون لنفس فی مرتبت تجرد هل مثالی، این صور ادراکی جزئی برای نفس حاصل هستند در مرتبه تجرد مثالی نفس. این مبتنی بر اینه که نفس انسان ذو مراتبه، یه مرتبه مادی داره، یه مرتبه مثالی داره، یه مرتبه عقلانی داره. مرتبه مادی نفس همین بدنه، مرتبه مثالیش همونی که تو خواب میبینی، شکل خودته، میره این ور اون ور، راه میره این ور اون ور، حرف میزنه، میشینه، غذا میخوره، همون که تو اون مرتبه مثالیت شبیه همونه. خیلی راحت تو 5 دقیقه مثلا یک سال رو میگذرونی، طی میکنی، تو 5 دقیقه خوابیدی، یک سال خواب میبینی، خواب میبینی که تو یک سال زندگی کردی مثلا، یا یه لحظه از اینجا پا میشی میری مثلا مشهد الرضا در یه لحظه، 5 دقیقه خوابیدی میری یه هفته میمونی مشهد، تو خوابت برمیگردی 10 روز اونجا زندگی میکنی. اون وجود مثالی انسانه که میتونه در زمان کوتاهی از حیث زمان مادی یه عالمه کار انجام بده. وجود عقلانی نفسم اون مرتبه بالاتری که دیگه شکل و رنگ و از اینجور چیزا نداره. نفس زو مراتبه، اینم باز البته بحث علم و نفس فلسفی میخواد مفصل که اونجا معلوم بشه یعنی چی دقیقاً. به هر صورت این تو بحث علم و نفس گفته میشه. حالا نفس که زو مراتبه، در مرتبه مثالیش این صور تو اون مرتبه مثالیش حاصل میشن، صور عقلانی در مرتبه عقلانیش حاصل میشن، صور مثالی در مرتبه مثالیش حاصل میشن، در مرتبه مادیش هم که برخورد میکنه با امور مادی. این ببینید حصول ماده است برای مرتبه مادی نفس. نگاه کن الان یه ماده داره برای مرتبه مادی نفس حاصل میشه، این یه جور حصول. الان داره حاصل میشه موجودات مادی برای مرتبه مادی نفس از طریق چشم، اینم یه حصوله، منتها حصول ماده است برای مرتبه مادی نفس. این زمینه میشه تا وجود مثالی شماها برای وجود مثالی نفس حاصل بشه، و همین ها مقدمه میشه برای اینکه وجود عقلانی شما برای مرتبه عقلانی نفس حاصل بشه. خارج فلسفه شد بگذر چی؟ بله اینو گفتم دیگه، بعدها باید برسیم بهش مفصل گفتگو بکنیم که اصلا حیولا یعنی چی. مثلا دیگه شما الان ببینید چوب اینجا لمس میکنی یا نه؟ با چی لمس میکنی؟ با بدنت دیگه. چی احساس لمس میکنه؟ الان دستت حس میکنه که فرش هست زیر دستت یا دستت حس نمیکنه؟
نه این دسته ارتباطش با نفس چیه؟
مرتبه از نفس دیگه، گفتیم دیگه نفس زو مراتبه، یه مرتبهش مادیه یه مرتبهش مثالیه. مرتبه مادی نفس همین بدنه، بدن مرتبه مادی نفسه، محل نداره.
نه.
نفس اصلا یه موجود زو
نه.
علم و نفس فلسفی آره بگذاریم، چون این واقعا اینجا حل نمیشه که، اینو باید مفصل تو علم و نفس فلسفی گفتگو بکنی، اونجا بگیم که دقیقا نگاه حکمت متعالی به قضیه نفس چجوریه با نگاه مشایین و مشهور، و اون چه که حتی شما تو ذهنتون دارید فاصله داره. اون چه که ما میفهمیم از نفس تو ذهنمون هست اینه، روح به بدن تعلق گرفته، یه روزی هم ازش جدا خواهد شد. بدن یه چیزه، روح یه چیز دیگه است، نفس یه چیز دیگه است. این نگاه مشائیه، حکمت متعالی اینو قبول نداره، میگه نه اصلا دوتا چیز نیستن، یه چیز تو زو مراتبه، یه مرتبهش مادیه، یه مرتبهش مثالیه، یه مرتبهش عقلیه. یه چیزه، نه دوتا چیز که یکیشون تعلق گرفته به یکی دیگه. با اون نگاهی که ما داریم و فهمی که ما داریم فاصله داریم. خب این حرف هم بر اون اساس نوشته شده، فهیه از صور ادراکی جزئی حاصل هستند لنفس فی مرتبت تجرد حل مثالی، در مرتبه تجرد مثالیش، من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقه به جزء بدنی، بدون آنکه انتباع پیدا کرده باشه در یک جزء بدنی یا یک قوه ای که متعلق است به جزء بدنی، همون قوه دماغیه رو داره میگه. بعد میفهمن که البته ما هم قبول داریم فعل انفعالات مادی صورت میگیره ها، یعنی من وقتی نگاه میکنم بالاخره نوری از شما منعکس میشه میفته در چشم من، در اون شبکیه متمرکز میشه، در اون بعد فعل و انفعالات شیمیایی فیزیکی رخ میده، نمیدونم جریانات مغناطیسی حاصل میشه، بعد از طریق سلول های عصبی منتقل میشه به سلول های مغزی. همین ها درست، اینا هست، ما اینا رو منکر نیستیم، ولی اینا که درک مثالی شما نیستن، اینا مقدمات مادی هستن، معد اون درکند، اعداد میکنن، زمینه رو فراهم میکنن تا اون درک رخ بده. اما الافعال و الانفعالات الحاصله فی مرحله الماده عند الاحساس بشیء او عند تخیله فانما هي معدات، اما افعال و انفعالاتی که رخ میده در مرحله ماده وقتی حس میکنیم چیزی را یا تخیل میکنیم اون چیز را، اینا معد هستن. تتهیأ به النفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها، نفس به واسطه اینها تهیأ پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه تا اینکه صور علمی جزئی مثالی در نزد نفس حاصل بشن، و الا اینو خودشون ادراک حسی و خیالی نیستن. الاشکال السادس، چی؟ اشکال هفتم رو بخونیم؟ بله، نه خیلی البته چیز خاصی نداره. بله، گفتن که آقا علمای طبیعت ادراک حسی رو میدونی چجوری، علمای طبیعت یعنی علمای فیزیک، اینا میدونید احساس رو چجوری تفسیر کردن؟ اینجوری تفسیر کردن، همون حرفی که اولش گفتم، گفتم که ما نگاه میکنم قله دماوند، اون کوچیک بزرگه، این عکسی که جلومون هست ازش گرفتیم، کوچیکه، منتها نسبت سنجی میکنیم ها؟ از این نسبت سنجی ها میفهمیم که این همون قله است. عکسی که در از دماوند افتاده رو مغز ما همینجور کوچیکه، منتها ما نسبت سنجی میکنیم میفهمیم. مثلا چجوری نسبت سنجی میکنیم؟ ببین مثلا میریم دستمونو میکشیم به قله، حالا قله رو ولش کن چون خیلی سخته دست کشیدن به قله، اینا نگاه میکنیم، خب این خب خیلی بزرگ از مغز و سلول مغزی ما، این به صورت خیلی ریزی تو سلول مغزی ما منتبه شده، ما تا وقتی دست میکشیم میبینیم که بابا خیلی از گنده تر از اون سلول مغزی ما، این گندگی این رو از طریق لمس و اون چیزی که حس کردیم با هم ترکیب میکنیم، نسبت سنجیایی میکنیم، میفهمیم که این بزرگه، ولی ما اینو بزرگ نمیبینیم که چون تصویرش به صورت خیلی کوچیک افتاده اونجا. حضرت علامه میفرمان که خدا وکیلی شما اینو بزرگ میبینید یا کوچیک میبینید بعد استنتاج میکنید که بزرگه، ها؟ بزرگ میبینیم ما اینو. این اشکالات ناشی از همین است که اینا سعی کردن ادراک را به صورت فعل و انفعالات مادی توجیه بکنن. اگر از این دست برداری و حواست باشه که آقا ادراک اصلا مادی نیست، این مشکلات رفع میشه. الاشکال السادس، ان علماء الطبیعت بینوا ان الاحساس و التخیل به حصول صور الاجسام المادیت به ما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الاعضاء الحاست و انتقالها الى الدماغ. علمای طبیعت بیان کردند که احساس و تخیل به وسیله حاصل شدن صورت‌های اجسام مادی پدید میاد، منتها با اون نسبت‌ها و خصوصیت‌هایی که در خارج دارند با یه نسبت خاصی در اعضای حاسه. اعضای حاسه یعنی چی؟ یعنی هم مثلا چشم، تصویر دماوند میفته رو چشم، بعد و انتقالها الى الدماغ، بعد منتقل میشه به مغز. ما مالها من التصرف فیها به حسب تبائع حل خاصه، که بعد البته اعضاء حاسه هم لها یعنی اون اعضای حاسه، اون اعضای حاسه یک تصرفاتی میکنن در اون صور به حسب طبیعتی که دارند این اعضای حاسه. مثلا چشم یه تصرف میکنه، گوش یه تصرف میکنه، یه چیزی از خارج وارد چشم میشه، چشم هم تو اون یه تصرفی میکنه، بعد که تصرف کرد تبدیل کرد به مثلا علائم مغناطیسی، منتقلش میکنه به چی؟ از طریق سلولهای عصبی به مغز مثلا منتقل میشه. اینجوریه علمای طبیعت اینجوری تفسیر کرده. ولی خب حالا که اینجوریه، پس انسان از کجا میفهمه که این دماوند به این گندگیه؟ ولی انسان و ینتقل و الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع این من المقایسه، انسان خصوصیت مقدار و ابعاد و اشکال رو با مقایسه میفهمه، بین اجزاء صورت الحاصلت انده، بین اجزای اون صورتی که در نزدش حاصل شده، یعنی اجزاشو با هم میسنجه، بعدم با حسهای دیگرش هم بهره میگیره، کمک میگیره، بعد از اینها و از کمک همه اینها میفهمه که اون بزرگه. علاما فصلوه فی محله، آنچنان که در محل خودش اینا توضیح دادن. توضیحی که دادن همین است که عرض کرده، ما میگن که ما این عکسی که تو چشممون میفته این خیلی کوچیکه، ولی با لامسمون ادراک میکنیم که نه، این به این کوچکی هم نیست، این نسبت سنجی بین اینا میکنیم، بزرگیشو میفهمیم. یعنی همین الان که من اینو بزرگ میبینم، در واقع بزرگ نمیبینم، لامسه کمک گرفتم، به نظرم میرسه که بزرگه. و مع ذلک لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیت به انفسا فی الاذهان. خب وقتی ما بزرگی اشیا رو اینجوری میفهمیم، دیگه لازم نیست بگیم که ماهیتشون عینم میاد تو ذهن. ماهیتشون اینان نمیاد، یه چیزکی میاد تو ذهن، شبهش میاد تو ذهن، شبه حجمه میاد تو ذهن، ما با این نسبت سنجی میفهمیم که اون حجمه واقعا بزرگ. ولی جواب اینه، انما ذکروه من الفعل والانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محله. این فعل و انفعالات مادی که گفتند به هنگام علم به جزئیات، این سر جاشه، فی محله. ما هم قبول داریم این فعل و انفعالات رو، منکر نیستیم، لکن هذه الصور المنتبعه المغايره للمعلومات الخارجيه ليست هي المعلومه بالذات. اما این چیزهایی که منتبع میشن در سلول های مغزی ما، اینا معلومه بالذات ما نیستن. که یادتون هست معلومه بالذات و بالعرض توضیح دادم، گفتیم صورت ذهنی معلومه بالذاته، وجود ذهنی و ماهیت معلومه بالذاته، وجود خارجیش معلومه بلعرزه. میگه آقا این صورتی که در مغز من منتبع شده، این جریان الکتریسیته یا هر چیزی که هست اومده تو سلول مغزی منتبع شده، اون که معلومه به ذات نیست، یعنی اون ماهیت ذهنی که اومده باشه اون نیست که. بله یه معداتون، همون حرف بالا، اینا معد هستن، تو هی اون نفسه لحضور الماهیات الخارجیه اندها، که نفس رو آماده میکنن که ماهیات خارجی به وجود ذهنی در نزد نفس حاضر بشه، به وجود مثالی یعنی غیر مادی، به وجود ذهنی. وجود ذهنیش هم یا مثالیه یا عقلیه، که البته اینجا چون شکل داره و رنگ داره و اندازه داره، اولین وجودی که ازش حاصل میشه مثل بیرون رنگ داره و شکل داره و اندازه داره، مجرد مثالیه. و الا لزمت سفسته، اگه اینو نپذیرید آقا سفسته لازم میاد. چرا؟ چون این چیزی که منتبع شده در سلول مغزی هیچ مطابقتی با اون خارج نداره. لمکان المغایرت بین صور الحاصلت فی اعضاء الحس و تخیل و بین ذوات صور، بخاطر اینکه آنچه که در حس و خیال ما شکل گرفته با آنچه که در خارج است مغایرت پیدا خواهد کرد. آنچه که در سلول های مغزی ما شکل پیدا کرده، اگه بگی این همان حس است، این همان تخیل است، خب این خیلی مغایرت داره با اون شیء خارجی. خب وقتی مغایرت داشت، پس هیچ علمی از احساس و تخیلات ما مطابق با خارج نیستن. خب این میشه سفسته دیگه. بل هازا من اقوال حججه علا حصول الماهیات به انفسها اندل انسان به وجود غیر مادی. یعنی همین که گفتیم سفسته لازم میاد و نباید چیزی بگی که سفسته لازم بیاد، این از قوی ترین استدلال هایی است که اثبات میکند حصول ماهیات را به انفسها اندل انسان، یعنی ماهیات عیناً در نزد انسان موجود میشن. این رد سفسته خود یکی از قوی ترین دلیل هاست بر این. به وجود غیر مادی، به وجود غیر مادی ماهیات موجود میشن. چرا؟ چون اگه اینو نگی سفسته پیش میاد دیگه، پس ناگزیر اینو بگی. یادتون باشه تا همون اول بحث وجود ذهنی گفتم آقایون اینو برای چی گفتن؟ برای اینکه مطابقت رو درست بکنن. مطابقت که مسلمه، ما علوممون با خارج مطابقه، اقلا برخی از علوممون با خارج مطابقه. خب شما اگه وجود ذهنی رو نپذیری مطابقت زیر سوال میره. برای اینکه مطابقت حفظ بکنی ناگزیر وجود ذهنی رو بپذیری. همونجا گفتیم که اگر یه کسی بتونه یه راه بدیل ارائه بده بگی آقا این راه بدیل مطابقت حفظ میشه، نیاز به وجود ذهنی نیست، وقت مسئله حل میشه. منتها اینا فکر میکنن که هیچ راه بدیلی وجود نداره. منتها راه بدیلی که ملا صدرا مطرح میکنه با همین وجود ذهنی مرتبطه. منتها وجود ذهنی رو مشهور میگه صورتی است که کیف نفسانی است، عارض نفس میشه. ملا صدرا میگه چیه؟ حرکت جوهری خود نفسه. فان الوجود المادی لها کیف ما فرز لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله بین الامور الخارجیه ذات الصور. برای اینکه چرا این استدلال از قوی ترین هاست؟ برای اینکه وجود مادی صور که در سلول مغزی ایجاد شده هر گونه که فرض شود خالی از مغایرت با آنچه که در خارج هست و در اصل صاحبان این صورت هستند با اونها مغایرت داره و لازم و ذالک از سفسطه ضرورتن. این مغایرت هم لازمش سفسطه هست به ضروره. برای اینکه سفسطه پس لازم نیاد باید ما وجود ذهنی رو بپذیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.